بین این سیستمانش. توی خود وزارت کار شما نگاه کنید، فنی حرفه‌ای داره هنوز آرایشگر تولید میکنه، از این ور دیگه ما اصلا مازاد برای آرایشگر دیگه کسی دیگه نه زلفی داره که بخواد آرایش کنه، نه کاری دیگه برای این بنده خدا. یعنی حتی توی وزارت خونه هم ارتباط سیستمی بین اینها، بین عرضه و تقاضا وجود نداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر داوری، شما نکته تکمیلی دارین برای این موضوع که به هر حال کارآفرینی که خودش دانشجویه، همون دانشگاه بوده، میاد به دانشگاه بخواد پروژه بده، دیگه از این خلاصه دیگه مشخص‌تر و حالا دیگه اصطلاح هلو به پرت و گلو دیگه، دیگه همه چی آماده است دیگه، همچین چیزی واقعا نداریم همچین ارتباطی رو.
ببینید من یه نکته رو اضافه کنم، اگر حالا من لابلای صحبت هام به شکل زمینی تو بخش قبل گفتم که بحثم این بود که تو دانشگاه ما این ساختارها وقتی شکل میگیره بعد از مدتی پویایی خودشون رو از دست میدن،
دقیقاً
یا به یک زبانی خاصیت خودشون رو از دست.
راهش چیه که این اتفاق نیفته؟
نگاه کنید، راهش اینه که اساساً ما به این سمت بریم که این نوع فعالیت ها رو از طریق انجمنهای دانشجویی و دانشجویانی که تمایل به انجام این نوع کارها دارن پیش ببریم که این پویایی حفظ بشه.
یعنی کلن از دانشگاه بیاریمش بیرون بدیم دست دانشگاه؟
نه، من نمیگم از دانشگاه بیاریم بیرون. ببینید در واقع ساختاری رو ایجاد کنیم که توی این ساختار دانشجو تعامل مستقیم داشته باشه.
بله.
توی این موضوع یا صنعت تعامل مستقیم داشته باشه. یعنی نگاه کنید یه جایی باشه که ما وقتی میگیم دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه، این نباشه که بگیم آقا چهار تا کارشناس نشستن، اینا کارشناس ارتباط با صنعت با دانشگاه.
بله.
به خدا قسم بیش از 20 الی 25 ساله که من به جرأت میتونم بگم این ساختارها در سطح دانشگاه‌های ما وجود دارد به شکل‌های مختلف، ولی مسئله اینه که اینها اون کارهای لازم رو از دست میدن. میگن که ما بگیم ساختار رو به گونه‌ای تعریف کنیم مثل امور دانشجویی که تعریف شده از انجمن‌های دانشجویی که اونجا فعالیت داشته باشن.
خیلی متشکرم، ممنونم. داریم ضرب سکر میشنویم از صفر دانشجویی تا صد کارآفرین. موضوع برنامه امروز ما 301035 شماره پیامک ماست، به ما پیامک بدین. بعد یه موضوع دیگه هم داریم، یه برنامه کاربردی داریم به نام ایران صدا، رو گوشیاتون میتونید نصب کنید. اگر هم که نصب داشته باشید میتونید به برنامه ما به صورت زنده گوش بدید، به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان و برنامه سازان ضرب سکه. اینکه در کشور اتفاقاتی بیفته که دانشجوها بعد از پایان دوران تحصیلاتشون بلافاصله مشغول کار بشن، به نظر من کار بسیار ایدئالی هست. اما سوالی که مطرح میشه اینه که چقدر کتاب‌های درسی طراحیش به این شکل بوده که برای دانشجوها جنبه کارآفرینی داشته باشه و حتی چه مدتی طول میکشه که اونا بعد از اتمام تحصیلاتشون مشغول کاری بشن که متناسب با رشته دانشگاهیشون هست. تشکر میکنم، موفق باشید. سلام
عرض میکنم خدمت شما عوامل محترم برنامه ضرب سکه. یه سوال داشتم از کارشناس محترم برنامه‌تون، این که تو این اوضاع کنونی که دانشجوها بیشتر تئوری میخونن و با این برنامه کرونا که دانشجوها هم کمتر سر کلاس میرن، از مطالب استاد کمتر بهره میگیرن و بیشتر از جزوه استفاده میکنن، چطوری میتونه کارآفرین خوب بشن؟ حالا 4 سال مثلا دانشجو درس میخونه، عملی هم سر کلاس نمیره. دوم اینکه حالا تمام اینها به کنار، یک دانشجو که هزینه نداره چطور میخواد مثلا واسه کاری که دلش میخواد یک کارآفرین ایجاد بکنه، واسه هزینه های سرسام آور امروزی بتونه یک کارآفرین ایجاد بکنه؟ آیا وام بلا عوض یا کم درصدی بهش میدین شما؟ تشکر از برنامه خوبتون. اکسید مقدم آیین.
سلام، هم خدمت ماجیان و هم خدمت کارشناس محترم. واقعیت من فکر میکنم که الان دانشجو فقط توی دانشگاه درس میخونن، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. وقتی وارد بازار کار میشن یک نیروی بلا استفاده هستن. چجوری میشه یک دانشجو کارآفرین کرد؟ واقعا دولت برای این کار اقدامات رو انجام داده یا نه؟ ممنون میشم اگه کارشناس در زمین توضیح بده. سلام، هم خدمت.
خب خیلی ممنون و متشکرم. 3 تا تلفن بود، اولی و آخری رو آقای دکتر فدایی میخوام پاسخ بدن. اون دومی رو من بگم که کلاس ها مجازی شده، دانشجوها فرمودن که به هر حال به صورت مجازی دیگه دارن الان درس میخونن و دیگه حالا چطوری کارآفرینی کنن من فکر میکنم دیگه فرصت از این بهتر هیچ وقت گیر آدم نمیاد.
یه نعمت، این کرونا یه
نعمت بود. نعمتی افتاده کنار همین قضايا. یعنی چی؟ یعنی این که الان دیگه توی این فضا به راحتی وقت وجود داره و راحت میشه رفت به سمت اینی که وارد کارهای مختلف شد، تجربه کرد. کلاس آنلاین هم که الحمدلله یه گوشی و یه دونه از این هندزفری ها تو گوش بذارید و ادامه بدید، به هر حال اونم واجبه سر جای خودش. بفرمایید.
ببینید در رابطه با اینکه چه میزان میتونه دانشگاه و محتوای آموزشی ما پاسخگوی نیاز جامعه و ایجاد بستر برای کارآفرینی باشه، حالا امیر گفت 30%، ولی من میگم این بنده خدا خیلی دیگه اومد پوان بده، 5-10% به درد بازار کار میخوره. یعنی 95% آموزشایی که ما تو دانشگاه میدیم به درد کار نمیخوره. یه نکته، ما تو دنیا شاهد این بودیم که یه زمانی بحث نظامهایی بود مثل نظام کاپیتالیسم که اونجا بحث میکرد نظام سرمایه‌داری رو و سعی در این بود که مالکیت شخصی رو توسعه بده. نظامی باز داشتیم به اسم کمونیسم که اینجا بحث نظام اشتراکی رو مطرح میکرد و سعی میکرد مالکیت دولتی رو توسعه بده. ولی الان یک راه سوم ایجاد شده و اون راه سوم چیه؟ اقتصاد خودانگیخته. داره تو این اقتصاد میگه مالکیتی دیگه وجود نداره، ابزارها هستن مثل اینترنت، هر کسی میتونه از این ابزار استفاده کنه برای درآمدزایی، از این ابزار استفاده کنه برای کار. پس ما در دنیای امروز که حوزه سوم برای ما باز شده که اقتصاد خودانگیخته هستش، ما باید بریم از ابزارهای موجود رو یاد بگیریم برای ایجاد بستر کار. نکته‌ای که داره اتفاق میفته، ببینید ما الان در جهان به سمت داریم میریم که مزارع آب شور را بندازیم، کنار ساحل بریم کشاورزی را بندازیم، دنبال این هستیم از این آب شور بیایم میگو و سایر محصولات غذایی را پرورش بدیم، دنبال این هستیم جلبک پرورش بدیم که بتونیم تو سوخت، بتونیم تو کود مواد غذایی استفاده بکنیم، دنبال این هستیم که ما مواد خامی تولید کنیم که جایگزین گوشت از دامپروری باشه. ببینید دنیا داره به کدوم سمت میره که میخواد غذا رو برای بشر با کمترین هزینه و کمترین آلودگی زیست محیطی تأمین بکنه.
خیلی متشکرم. من برمیگردم دوباره به شما آقای دکتر فدایی. یکی از پیام‌هایی که برای ما اومده هم میگن که همین اوضاع احوال کرونایی باعث شده که یکی از اتفاقات خوبش اینه که ما تو هر نقطه از دنیا اگه دوره‌ای بخواد برگزار بشه الان به صورت آنلاین میتونیم باشیم و برخط میتونیم اون دوره رو آموزش ببینیم،
یا همون خرید آنلاین.
دقیقاً. حالا اون خرید آنلاین با ماجراهای واقعا که ما برنامه ریزیاش شد برای 4-5 سال آینده بود، همه داشتن، ولی یه دفعه همه اینها به صورت کاملا جمع و جور انجام شد. خب ما چون زمانمون حدوداً 8 دقیقه تا پایان برنامه داریم، من میخوام دیگه این زمان رو فقط بدم که شما امیر جان بگو برای راهکار، برای این که دانشجوها چیکار نکنن و چیکار بکنن برای کارشون.
ببینید یه بحثی است، حالا راهکار بیشتر مشکل همونطوری که دکتر فرماندن آموزشیه، جایی که دانشجو عقب میفته، یعنی حداقل 30 سال از صنعت، 20 سال از صنعت خود ایران عقبه، 30-40-50 سال از صنعت اونور عقبه و چیزی که یاد میگیره به درد چیزی که میخواد بره کار کنه نمیخوره، حالا چه بخواد خودش کار را بندازه چه بخواد جایی بتونه کار بکنه. بحث اول، مشکل اول این بحثی که آموزش مشکل داره. تو بحث دوم این که من آقا من دانشجو میخوام الان مثلا دانشجو کارآفرینی ام، همه دوره‌هام هم عالی دیدم، خب میخوام کارم رو شروع کنم. اولین بحثی که هست یه سری موانع است. اگه من کاری که یه سری کارا مجوزش حتی تا یک سال و نیم طول میکشه میخوام من مجوز بدن، خب من تو یک سال مثلا بعد چیکار بکنم؟ یا خیلی کارا بالاخره نیاز به بودجه مالی داره، مثلا میری وام میگیری، وام حتی حالا میگن اسم من مثلا 18% میگن، ولی 33-34% باید بدی بابت اون وام. خب یه سری چیزها رو باید اون که دانشجویی که کارآفرینی میخواد انجام بده، کار ایجاد بکنه یا تولید کنه یا هر چیزی انجام بده، نیازمند اون قضیه هست که خب این باز دوباره بستگی به بستری که داره ایجاد میشه است.
و یه سوال پرسیدن امیر جان، پرسیدن که آقای رویایی سرمایه از کجا پیدا کردن و چه جوری رفتن به این سمت این کار؟
ببینید من حالا از این اون قرض راستش اول بار از این اون قرض گرفتم.
وام نگرفتی؟
وام گرفتم ولی بانک به من وام نداد. رفتم گفتم آقا تو بچه‌ای می‌خوای بیای چیکار کنی، وام چی به تو بدیم؟ برو ضامن بیار، برو زمین بیار، برو ملک بیار. یعنی آدم کسی رو پیدا کردم که خدا عمرش
بده. وام رو از شخصی
آدم بسیار خیری بودن، با همون درصدای بانکی به من وامو دادن، من کارو شروع کردم. خب اولش هم سعی کردیم، یعنی بیشتر اون فرصت، یه فرصتی رو پیدا کردم که نخوام بیشتر بتونم با وقتی که میذارم پول در بیارم، نه اینکه بخوام سرمایه هنگفتی بذارم بعدن بعد سرمایه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر داوری. من میخوام به عنوان جنبندی شما یه در واقع حدودا یک دقیقه یک دقیقه و نیم بفرمایید که ما تو دانشگاه هامون همونجوری که حالا توصیهاتونو کردین، ولی روش ها چی باید باشه؟ چون یه مقدار آدم به حرفای این امیرجان که گوش میده و آقای دکتر فدایی که گوش میده میبینه که این دانشگاه یه جاهایی داره جلو راه کارآفرین شدن میگیره تا اینکه بخواد کارآفرینی صورت بگیره.
ببینید من چیزی که توصیه میکنم، دانشگاه‌های ما برگزاری دوره‌های آموزشی کارآفرینی در عنوان یک درس یک طرف، برگزاری برنامه‌های ترویجی، دعوت از کارآفرینان میتونه اقدامات مهمی باشه به صورت مرتب و منظم. یعنی مثلا ما ماهی یک بار برنامه داشته باشیم برای دعوت از کارآفرینان به در واقع دانشکده. اینها راه حل هایی که حداقل راه حل هایی که در شرایط فعلی می توانند کمک کننده باشه، اما با سیستم، با ساختار و در واقع این بوروکراسی عریض و طویلی که نظام آموزشی ما دارد، واقعیت اینه که به اعتقاد من سایر روش ها کارایی لازم رو ندارد.
و یه اتفاقی که تو دوره‌های MBA و DBA شما داره میفته اینجوری هست، ولی تو سیستم مرسوم دانشگاه نیست.
این
ماجرایی برای خودش.
بله من یه نکته کوچولی اضافه کنم.
نکته پایانی لطفاً 30 ثانیه.
من خودم وقتی در دوره‌های MBA و DBA تدریس می‌کنم، آزادی عملم در به حال بحث‌های کارآفرینانه بسیار بالاتر از جایی که توی کلاس به دانشجو دارم درس می‌دم. این متأسفانه مشکل در نظام آموزشی به شکل کلی وجود داره.
و این دوره هم شما در همون دانشگاه دارین تدریس
میکنید؟ دوره های چیو؟
همین دوره MBA اینا که فهمیدید؟
نه من جای دیگه که درس میدم. نه در اینجا جای دیگه که درس میدم. یعنی میخوام بگم یه سری از مشکلات ریشه در ذات دانشگاه در همه جای دنیا داره، نه در ایران. یه موقع فقط بدبینانه به موضوع
نگاه نکنید. نه نه نه. خیلی ممنون، متشکرم از شما آقای دکتر داوری. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. یه نکته داشتی شما
پیرو فرمایشات آقای دکتر، یه مسئله که الان هست این که ما مثلا فرض کنیم درس کارآفرینی همگام با مثلا درس کارآفرینی روز دنیا گذاشتیم تو دانشگاه، وقتی درس به مناسبت رشته خودم عرض میکنم روش تولید اون مال زمان آلمان جنگ جهانی دومه یا دروس دیگه همون اونجاست، خب ما این بقیه را اصلا هیچ به دردمون نمیخوره، فقط اون تفکره هست.
به روز بودن خیلی نکته مهمه. خیلی
ببین یه نکته ای که ما اینجا میخوایم بگیم، ما تقریبا از دانشگاه قطع امید کردیم، چون بخواد اگه تغییر اتفاق بیفته برای نوادگان ماست. ما اومدیم گفتیم سمنها رو به کار بگیریم، سازمانهای مردم نهاد رو و بخش خصوصی رو بیاریم توی این کار به عنوان مکمل، چون اعتقاد داریم باید سیستم آموزشی مادام العمر باشه و بروز.
بله.
برای همین پلتفرمی رو آموزشی رو درست کردیم که در تمام دنیا هست. ما رایگان آموزش ها رو برای تمام مردم ایران در حوزه کارآفرینی
که اگر بخوان کارآفرین بشن در
که بیان از این پلتفرم استفاده کنن و رایگان بیان آموزش ها رو مادام اون پلی ما ببینن.
یه نکته آقای دکتر، اگر که همین دانشگاه های خودمون که ازش داریم صحبت میکنیم اونها رو بخوایم مشاوره بهشون بدیم به اون قسمت های کار، حالا اونایی که دارن یه دروس مشخص رو تدریس میکنن و یه مسائلی که تو دنیا همینا نرم حد داره اتفاق میفته، اما اونایی که میخوایم بیاریم میشون به سمت اینی که کارآفرین محور بشوند، به نظرتون و توصیه شما به اونها چیه؟
بسیار سخت است. همین جلسه امروز صبح من تو دانشگاه خودم، ما 90 به جرئت میتونم بگم 93% استاد من یاد گرفته آموزش کنه، مقاله اسای بنویسه و ارتقا بگیره بره.
نمیشه تو مشاوره گرفت از اساتید دیگه‌ای که کارآفرین هم هستن
که تو اقلیت هستن. اینها به چشم خوب به دو دانشگاه به اینا نگاه نمیکنن، اصطلاحاً استاد ددری هستن. اینا کسایی هستن که بیشتر بیرونن تا تو دانشگاه. استاد خوب از نظر وزارت علوم کسی که 40 ساعت در هفته در دانشگاه حضور داشته باشه،
یعنی به صورت همون روال سنتی و روال معمول. خیلی ممنون، به هر حال اینا نکته مهمیه. امیر جان نکته آخرتو بگو. توصیه‌تو بگو به اونایی که دوست دارن کارآفرین بشن، همخوا و همسن شما.
توصیه‌ای که من خودم هم انجام دادم و به دردم خورد این که از روز اول دانشجویتون کار کنین، کاری که به چیزی که میخونین مرتبط باشه، بتونین از دوتاش استفاده کنین. چون بعضی میرن کار میکنن هیچ ربطی اون درس نداره، نه درس رو درست میفهمن، نه چون علاقه هم ندارن عمدتاً به درسی که دارن میخونن، نه کار رو میفهمن.
و البته شما قبل از دانشجویی هم کار
میکردم. من قبل دانش، من سوم دبیرستان کار میکردم، پیش دانشگاه کار نکردم، حالت کنکور اینا، ولی بعدش دوباره از دانشگاه. کار مرتبط با درس بهترین چیزی که میتونه برای هر دانشجو.
خیلی ممنون و تشکر از اینکه اومدی آقای دکتر. 15 ثانیه خدمت شما.
من فقط میخوام هر کسی واقعا میخواد تو این کشور اثرگذار باشه از نظام آموزشی ایران فاصله بگیره.
خیلی متشکرم. به هر حال یه نکته بزرگی رو آقای دکتر اشاره کردن، اون هم دلیلش بر اینه که ما باید حتما یک بازنگری هایی رو توی این حیطه داشته باشیم و بتونیم توی این موضوع در واقع رتبه‌مون رو بیاریم به یه جایگاهی که بتونیم با دنیا حرف بزنیم در این رابطه و بتونیم کارآفرینی هایی رو بکنیم که توی دنیا هم مقبول بیفته و در داخل کشور هم مثمر ثمر باشه. خیلی ممنون از این که ما رو همراهی کردید، همه شما شنوندگان عزیز و محترم. بنده علی مسعودی به اتفاق سرکار خانم زهرا بهریه تهیه کننده محترم برنامه، فاطمه حسن‌پور اخبار اقتصادی، خانم سمیرا صدیقی بسته صوتی، خانم برهانی ارتباطات، آقای قهرودیان صدا بردار، خدمت شما بودیم و سرکار خانم عزیزی همکارمون، با شما خداحافظی میکنیم. پاینده باشید، وقت برای شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان خوبم برنامه ضرب سکه رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در آستانه اذان ظهر به افق تهران قرار داریم. هنگام اذان ظهر ساعت 11:55 خواهد بود. در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن